بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست در تحقیق معنای تقوا به توفیق امام زمان صلوات الله علیه. تحقیق کردیم مقداری از این فصل شریف را، رسیدیم به ثمرات تقوا و آثار تقوا. انشاءالله ادامه مطالب شریف را انشاءالله میخوانیم و به توفیق امام صلوات الله علیه ترجمه و تحقیق میکنیم. و حصول الفرقان و تکفیر السیئات و غفران الذنوب لقوله تعالی یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. و قال و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. می فرماد که از ثمرات تقوا حصول فرقان هست، یعنی کسب بینش، کسب آگاهی، کسب نور، کسب علم که بتوانه به واسطه این علم و این آگاهی بین حق و باطل را جدا کنه، حق را از باطل تمییز بده. و می فرماد از دیگر آثار تقوا تکفیر سیئات هست، یعنی پوشانده شدن بدیها، کفاره گناهان، برطرف شدن آثار گناه از اثرات دیگر تقوا هست. و غفران الذنوب و آمرزیده شدن گناهان از آثار دیگر تقوا هست. در شرح عبارات شریف که بزرگوار علالله مقامه از آثار تقوا برشمردن، در ادامه آیات از کتاب خدا را در این سه صفت، این سه خصلت که به شخص متقی عطا میشه، آیات کتاب خدا را به عنوان شاهد ذکر میفرماند. میفرماد که به جهت قول خدای متعال یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ان تتقوا الله، اگر تقوای الهی پیشه کنید، یجعل لکم فرقانا، خدای متعال برای شما فرقان یعنی علم جدا کردن، فرق گذاشتن بین حق و باطل عطا می فرماد. و یکفر عنکم سیئاتکم، و بدیهای شما را، سیئات شما را می پوشانه، کفاره می فرماد، برطرف می کنه گناهان شما را. و یغفر لکم، و شما را می آمرزه. و الله ذو الفضل العظیم، و خدا صاحب فضل بزرگ. و قال و می فرماد خدای متعال و من یتق الله، کسی که تقوای الهی پیشه کنه، یکفر عنه سیئاته، سیئات او را خدای متعال تکفیر میکنه، یعنی کفاره میده، یعنی شفاعت میکنن سیئات او را اولیاء خدا. و یعظم له اجرا، و اجر او را بزرگ میکنن، به او اجر عظیم عطا میکنن. در این جای از مطالب شریفه که بزرگوار علالله مقامه سه خصلت، سه صفت از صفات تقوا را برشمردن در این فصل شریف در معنای تقوا فرمودن که تقوا حفظ نفس هست، انسان خودش را محافظت کنه، نفسش را مهار کنه از اینکه در محل مخالفت خدای متعال واقع نشه، مهار نفس از اینکه در محل مخالفت خدا واقع نشه فرمودن معنای تقوا هست، از اینکه مرتکب نشه منهیات الهی را فرمودن که معنای تقوا هست. در معنای تقوا بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که برای رسیدن به مقام تقوا که شخص بتوانه خودش را حفظ بکنه از مخالفت خدای متعال، فرمودند در یک آیه شریفه کل معانی تقوا روح تقوا در این آیه شریفه جمع شده. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا واتقوا الله. تقوا یعنی تبعیت صرف از محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، هرچه که دستور دادن انسان محکم بگیره و هرچه که نهی کردن و اجتناب کردن و دوری کردن انسان از اون دوری کنه، از اون منتهی بشه، نهی شده باشه. این یعنی معنای تقوا. برای حفظ نفس که در محل مخالفت خدا قرار نگیره فرمودن انسان مشاعر و مقامات متعدد داره، انسان از حسه ها از مقام های متعدد آفریده شده و هر مقامی به حسب اقتضاء خودش، به حسب قابلیت خودش، تقوا برای هر مقامی بر حسب اون مقام هست. یعنی تقوای گوش، تقوای شنیدن یک جور تقوا هست، تقوای دیدن، تقوای چشم یک جور تقوا هست، تقوای قدم گذاشتن، راه رفتن، حرکت کردن یک جور تقوا هست، تقوای داد و ستد کردن، تقوای عطا کردن، تقوای از دست گرفتن، تقوای دست، دست عطا و دست اخذ یک جور تقوا هست. تقوا در مراتب متعدد بر حسب اون مرتبه هست. انسان از مرتبه بالا تا مرتبه پایینش، از مرتبه عالی تا مرتبه دانی، فرمودن که در هر مرتبه چه جور تقوا بایستی که شخص داشته باشه، تقوای هر مرتبه به چه طور هست. اشاره فرمودن قبلا تحقیق کردیم که جوهر انسانی، حقیقت انسانی از آدم نفسه، حقیقت انسانی، جوهر انسانی از آدم نفسه. جوهر انسانی و حقیقت انسانی از مقام بالای خودش که مقام فؤاد باشه تا مقام دانی خودش که مقام جسم و مقام بدن باشه، هر مقامی به حسب خودش یک جور تقوا داره. برای اینکه تقوا در بدن و در جسم ظاهر بشه و سرایت کنه، بایستی که این تقوا از باطن انسان، از اعلی مشاعر انسان نشأت گرفته باشه که در ظاهر انسان این تقوا ظهور پیدا کنه. اگر شخص بخواد که تقوای ظاهر داشته باشه، یعنی ارائه کنه به دیگران تقوای ظاهر، منهای تزکیه نفس، منهای تقوای باطن، فرمودن این معنای نفاقه. نفاق یعنی شخص ظاهرش را از باطنش صالح‌تر قرار بده، یعنی سعی شخص و اهتمام شخص صرفاً در اصلاح ظاهر باشه، نه در اصلاح باطن. باطن را رها کنه، سعیش و اهتمامش در اصلاح ظاهر باشه. بین میگن شخص منافق، شخصی که باطن او ظلمانی هست ولی در ظاهر به مردم نور، به مردم خیر خیر در ظاهر ارائه میکنه از خودش، از خودش در ظاهر مقام خوف از خدا ارائه میده، در حالی که در دلش، در معتقداتش ذره اعتقاد به رفتار خودش نداره، به کارهایی که میکنه ذره معتقد نیست. به این میگن انسان منافق. برای اینکه انسان متقی بشه بایستی از عقایدش تقوا را شروع کنه. اصل تقوا در عقاید انسان هست. انسان بایستی عقایدش را تصحیح بکنه. وقتی که عقاید تصحیح شد، وقتی که باطن انسان نورانی شد، آثار این نور سرایت میکنه به ظاهر انسان، یعنی خود به خود این آثار در ظاهر انسان بروز پیدا میکنه. خدای متعال انسان را توفیق میده که این اصلاح، این صالح شدن، این صلاحیت تمام مراتب انسانی را در بر بگیره. پس برای رسیدن به تقوا، حقیقت تقوا از مقام عقاید، از مقام اعتقادات، از مقام فؤاد انسان بایستی در باورهای خودش، در عقاید خودش، در اعتقادات خودش بایستی که محبوب صرفش را، بایستی که تمام هستی خودش را، بایستی بالاتر از هستی خودش را، بالاتر از جان خودش را، بالاتر از ماد خودش را، بالاتر از همه متعلقات خودش را بایستی که محمد آل محمد علیه السلام قرار بده، بایستی خودش را فدایی مزمهل، بایستی خودش را نوکر صرف، بایستی خودش را در آستان محمد آل محمد علیه السلام ملازم و معتکف در مقام محبت، در مقام اعتکاف و در مقام لزوم باشه. به این شخص میگن شخص متقی. وقتی باورهای خودش را، اعتقادات خودش را تصحیح میکنه، وقتی که باطن خودش را، نهان خودش را، وقتی ضمیر خودش را محمدی میکنه صلی الله علیه و آله، علوی میکنه صلوات الله علیه، مهدوی میکنه صلوات الله علیه، حسینی و فاطمی میکنه صلوات الله علیه ما، بعد آثار این نورانیت در ظاهر این شخص ظاهر میشه، آثار در ظاهر این شخص ظاهر میشه. به این میگن شخص متقی. بزرگوار الله مقام نوعاً برشمردن که در هر مرتبه، در هر مقامی شخص چه کنه، چجور تبعیت کنه آقایان خودش را، تبعیت کنه صاحب خودش را، مالک خودش را صلوات الله علیه، که به مقام تقوا، به جامعیت تقوا برسه، یعنی تمام مراتبش متقی باشه، تقوای جامع پیدا کنه، به جامعیت تقوا، به کمال تقوا متقی بشه. بعد بزرگوار الله مقام فرمودن شخص که متقی میشه، شخصی که نظرش، شخصی که مقصودش، مقصدش، شخصی که نسب العینش در مقابل چشمش، فقط امام زمان هست صلوات الله علیه، نسب العینش محمد آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین، یک سری صفات نورانی این تقوا اختزا میکنه برای این شخص ایجاد بشه، یک سری صفات نورانی اختزا میکنه برای این شخص ایجاد بشه. همون مطلبی که در شب گذشته در درس کتاب مبارک شرح و زیار خواندیم، همون مطلبی که در صبحای جمعه در دروس مبارکه حکمت تحقیق میکنیم، هر صفت نورانی را برش مداومت کردن اختزا برای صفتهای نورانی بعد میکنه. خب در اینجا بزرگوار الله مقامه بنابر آیات متعدده از کتاب خدا بعض از این صفات نورانی را برشمردن که برای شخص متقی به واسطه مداومت بر تقوا پیدا میشه، ایجاد میشه، مثل صفت محبت، صفت ولایت، صفت خاصیت خصلت معیت الله، مثل خصلت وفد و داخل شدن در جماعت اولیاء خدا، داخل شدن در جماعت خالصین از اولیاء خدا، اینها خاصیت های تقوا هست، صفت رحمت، صفت فلاح و رستگاری و صفت های دیگر، صفت رفع خوف و حزن. دیگه از غیر خدا نمی ترسه، از غیر خدا نمی ترسه. اگر آسمان هم به زمین برسه، امام فرمان صلوات الله علیه در صفت شخص متقی، اگر آسمان هم به زمین برسه، اگر که تمام شدائد بر اهل زمین نازل بشه، خودش را در حزب الله میبینه، خودش را در جند الله میبینه، خودش را در لشکر امام زمان میبینه صلوات الله علیه، و هیچ خوفی و حراسی از غیر خدا نداره. این آثار تقوا هست، آثار مداومت بر تقوا هست. یک همچو قدرتی، یک همچو عزت نفسی پیدا میکنه، نگران از غیر خدا نیست، چون دست خدا را، دست ولی خدا را متصرف در تمام آفرینش میبینه. از جمله صفات دیگر در خواص تقوا، خواص مداومت بر تقوا، فرمودن که صفاتی هست، صفتی هست که خواندیم، حصول فرقان. شخص به علم فرقان میرسه. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله علیه در تفسیر خودش، در تفسیر قمی، تفسیر مشهور قمی، تفسیر روایی از اهل بیت علیهم السلام، در معنای فرقان میفرماد. یعنی چه؟ شخص خدای متعال برای او فرقان قرار میده. فرقان یعنی چه؟ که شخص متقی برای او فرقان قرار داده میشه. میفرماد فرقان یعنی العلم الذي تفرقون به بین الحق والباطل، یعنی اون علمی که میتوانید به واسطه این علم فرق بگذارید بین حق و باطل. شخصی که به فرقان دست پیدا میکنه، آگاهی، بینش به علمی میرسه، به علمی، به نورانیتی میرسه از اهل بیت علیهم السلام، نوری از علم در قلب او القا میشه که راه حق را از راه باطل آسان تشخیص میده. این شخص افسار شیطان نمیشه، راه حق را از راه باطل آسان تشخیص میده. این از خواص چه کسی هست؟ خواص اون کسی هست که محمد و آل محمد علیهم السلام را پیوسته نسب العین خودش قرار میده، در مقابل چشمان خودش قرار میده. میفرماد که حالت شما در نزد حجت صلوات الله علیه باید کلمیت بین یدی الغسال باشه. چجور مرده شور وقتی مرده را میشوره، به هر سمتی مرده را برمیگردانه، هیچ مقاومتی از خودش، هیچ گونه خلاصه بخواد که نظری از خودش، اظهار نظری از خودش داشته باشه، چجور مطیعه در دست مرده شور هست، مرده در دست غساله. میفرماد به همین طور کلمیت بین یدی الغسال، بایستی خودمون را در نظر حجت صلوات الله علیه، در نزد بقیت الله فی الارض ارواح نافدا، مثل یک مرده در دست غسال بدانیم. یعنی تابع صرف، نسب العینمون اماممون باشه صلوات الله علیه. اون وقت پیوسته این نور علمی که از امام علیه السلام القا میشه، شخص متقی راحت بین حق و باطل را تمیز میده، تشخیص میده. هیچ وقت به افسار شیطان، به طور شیطان، به تله های شیطان مبتلا نمیشه. یکفر عنکم سیئاتکم، خاصیت دیگر تقوا هست، گناهانش را میپوشانن، گناهانش را شفاعت میکنن. شخصی که متقی میشه به واسطه اون تقوایی که پیدا میکنه، از خواص این تقوا هست، از خواص این تقوا هست که به شفاعت آل محمد علیهم السلام داخل میشه. یعنی به قدری عزیز میشه، محبوب میشه، به قدری محل محبت آل محمد علیهم السلام واقع میشه که جانشون را، مالشون را، عزیزانشون را فدای این شخص میکنن، فدای این شخص کردن. خودشون را و بهترین نفوسشون را، بهترین جواهرشون را فدای این شخص میکنن که این شخص را از عذاب خدا، از آتش جهنم نجاتش بدن. اینجور محل محبت واقع میشه. این شخص گناه کرده، عذاب را اونها برگردن خودشون به دوش میگیرن، عذاب را خودشون متحمل میشن که این شخص عذاب خدا را متحمل نشه. اینجور محل محبت واقع میشه. اینا از خواص چی هست؟ تبعیت صرف از محمد و آل محمد علیه السلام، خواص تقوا هست. و میفرماد بزرگوار الله مقامه و یغفر لکم، و یغفر لکم آیه قرآن، یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. این شخص را از گناهانش در میگذرند، از گناهانش چشم پوشی میکنند. شخص متقی را اگرچه خطا کرده، اگرچه گناه کرده، گناه را به پای خودشون میگیرند. در ادامه بزرگوار الله مقامه بقیه خواص و آثار تقوا را برمیشمارند. و یستحق بشارت فی الدنیا و الاخره لقوله تعالی الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم. از دیگر خواصی که آید شخص متقی میشه، اختزا میکنه تقوا برای شخص متقی، صفت و خصلت بشارت از جانب خدا هست. یستحق البشاره فی الدنیا و الاخره، نصیب او بشرا میشه، بشارت میشه، چه در دنیا و چه در آخرت. بزرگوار الله مقامه به این آیه از کتاب خدا استناد میفرماد، میفرماد خدای متعال الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، و کانوا یتقون و تقوا پیشه کردند، لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، برای اینها هست بشرا، بشارت در زندگانی دنیا و در زندگانی آخرت. لا تبدیل لکلمات الله، هیچ تبدیلی، تغییری برای کلمات خدا نیست. ذالک هو الفوز العظیم، این هست رستگاری بزرگ، این هست رستگاری بزرگ. در تفسیر این آیه شریفه در کتاب‌های تفسیر روای از اهل بیت علیهم السلام، در معنای این بشارت، در معنای این بشارت که نصیب شخص مؤمن متقی میشه در دنیا و آخرت، از جمله معانی بشارت این معنا را میفرمان لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره و الامام یبشرهم بقیام القائم. یکی از معانی بشارت، بشارت بر ظهور بقیت الله صلوات الله علیه، بشارت باد بر این شخص که در وقت ظهور، در وقت رجعت، در وقت ظهور و در وقت رجعت به اون زندگانی دنیوی مد نظر خودش زندگانی دنیوی ایدئال خودش میرسه. بشارت در دنیا و آخرت. مؤمن اگرچه در دنیا، در زمان غیبت، در زمان مغلوبیت حق خیلی سختی میرسه، مصیبت میرسه، ولی اینقدر مؤمن در نزد خدا کرامت داره، شرافت داره، بشرای برای مؤمن این هست که آقای مؤمن، مؤمن خانم، مؤمن شخص، مؤمن فقط نعمت اخروی، اگرچه نعمت اخروی اصلا قابل قیاس با نعمت دنیا نیست، اگرچه به حیات جاوید اخروی، به نعمت عظیم الهی در آخرت میرسی، ولی در همین دنیا هم به اون زندگانی دنیوی که مقصود خودت بود، زندگانی دنیوی که در رفاهیت باشی، در نهایت عیش باشی، در نهایت حظ از دنیا باشی، در دنیا هم به این زندگانی ما میرسانیمتون. میفرماد در وقت رجعت ماه ذوالایمان، مؤمنین و مؤمناتی که ماه ذوالایمان هستند، ایمانشون محض باشه، و در طرف مقابل کفاری که ماحض الکفر باشند، کفار و منافقینی که کفرشون و نفاقشون محض باشه، اینها به دنیا بر میگردن تا در دنیا هم بچشن نعمت خدا را در دنیا و در طرف مقابل عذاب خدا را در دنیا. پس شخص مؤمن در دنیا هم به اون زندگی دنیوی که آرزوش بود، رغبتش را داشت، یعنی رغبتش را میکشید، آرزوش را میکشید و نتوانست در این دنیا به اون زندگی برسه، در این دنیا اون زندگی را برش عطا میکنن، برش انعام میدن. پس یک معنای بشرا و بشارت اون زندگی، اون حیاتی هست که در دنیا در وقت ظهور، در وقت رجعت نصیب شخص مؤمن میشه. در زید ولی خدا صلوات الله علیه، در زیر سایه محمد و آل محمد علیه السلام، هر چه که بخواد دیگه اون وقت خواست مؤمن خواست خدا هست، مشیت الله، هر چه مؤمن بخواد برای او فراهم شده هست. این یک معنای بشرا. در معنای دیگر بشرا که از معانی لطیفه هست، این معنا هست، در تفسیر قمی هست، از علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه میفرماد که البشرا فی الحیات دنیا، بشرا بشارتی که برای مؤمن در زندگانی دنیا هست، هی الرؤیا الصالحه یراها المؤمن، اون رؤیا اون خوابی هست که خواب صالحه، اون خوابی هست که تعبیر نیکو داره در دنیا برای مؤمن. یکی از مددهای الهی برای شخص مؤمن به خصوص در آخر الزمان رؤیایی هست که مؤمن میبینه. میفرماد جزئی از اجزاء نبوت این رؤیا، این رؤیا جزئی از اجزاء نبوته. خدا به واسطه این رؤیا شخص مؤمن را نصرتش میکنه، مددش میده، دلگرمش میکنه، آگاهش میکنه. پس یک معنای دیگر بشرا رؤیای صالحه در دنیا هست برای شخص مؤمن. و می فرماد در این تفسیر شریف در بشرای در آخرت و فی الاخره الجنه عند الموت، شخص مؤمن وقتی که میخواد از دنیا بره، برای او رفتن از دنیا سخته، در این دنیا انس داشته، انس گرفته بوده به این دنیا، به زندگانی این دنیا، رفتن از دنیا برای مؤمن مشکل سخته. در همین دعای تعقیبی هم که در نمازهای واجبی خوانده میشه، بزرگان علی الله مقامهم برش مداومت داشتند و از آثار این دعای شریفه این هست که شخص مؤمن به مداومت بر این دعای شریف موفق میشه، این توفیق را پیدا میکنه که به زیارت حجت خدا برسه صلوات الله علیه، و این توفیق را پیدا میکنه که از بیماری های همگیر، از طاعون های همگیر در امان باشه. در این دعای شریف هم بر همین موضوع تصریح داره. چه میخوانیم در این دعای شریف؟ اللهم ان رسولك الصادق المصدق الامین صلواتك علیه و آله قال انك قلت ما ترددت في شيء انا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت و انا اكره مساءته. در این دعا چه میخوانیم؟ میخوانیم که خدایا همانا پیغمبر صادق مصدق تصدیق شده امین تو فرمود صلی الله علیه و آله، از قول توی خدا فرمود صلی الله علیه و آله، ما تردد تو فی شیء انا فاعله، توی خدا فرمودی در هیچ کاری تردید نداشتم مثل تردیدی که دارم فی قبض روح عبدی المؤمن، وقتی میخوام روح بنده مؤمنم را قبض کنم. میفرماد خدای متعال من اینجا مردد میشم. چرا؟ یک راه الموت، این بنده مؤمن از رفتن از این دنیا کراهت داره، از این قبض روح کراهت داره، و انا اکره مساعته، خدای متعال می فرماد من هم وقتی می بینم کراهت داره کراهت دار می شم، اندوه زده می شم از اندوه مؤمن، مردد می شم در قبض روح این، من مردد می شم چون نمی خوام سختی این را، کراهت این را، ناخوشی این را ببینم، من طاقت ندارم بر ناخوشی این. در اونجا برای اینکه مؤمن را راضی بکنن بر قبض روح راضیش میکنه که به رضایت مؤمن قبض روح صورت بگیره. این فرق بین مؤمن و کافر و منافق است. کافر و منافق را به زور از دنیا میبرن ولی مؤمن را به رضایت خودش میبرن. چه کارش میکنن؟ که راضی بشه به او جنات عالیات را نشانش میدن، میگن نگاه کن چه جایگاهی داری، جایگاه تو در نزد ما اینجا هست، نگاه کن به اون نکبت های دنیا، اون مصیبت ها، بلاهای دنیا که داشتی، خودت انتخاب کن، به اختیار خودت باشه، دوست داری در این نعمت های قرب، در این نعمت های جاودان باشی یا میخوای برت گردانیم. اونجا اون وقت مؤمن به رضایت خودش، به شوق و رغبت خودش حاضر میشه که قبض روح بشه، جان بده. میفرماد مثل گلی که بوی گلی که شخص میکشه این گل را بو میکنه، به مشام میکشه، به همین جور به همین راحتی جان مؤمن را میگیرن از شوق و رغبتی که داره به دار قرب خدا. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد این بشرا برای مؤمن متقی هست، با این عزت، با این عزت، با این محبت، با این رأفت و دلسوزی او را از این دنیا قبض روحش میکنه، با این کرامت، با این شرافت. مؤمن در نزد خدا خیلی شریفه، مؤمن در نزد خدا منزلت داره، به این جور احترام، به این جور کرامت مؤمن را قبض روح میکنن، از این دنیا میبرندش. پس انشاءالله از دعاهای شریفه در این دعایی که ذکر کردیم، این دعای تغییر را انشاءالله ازش غافل نشیم. خیلی دعای عظیمی هست، خیلی دعای عظیمی هست، از خواص این دعا هست. فرمودن کسی که مداومت بکنه در تعقیبهای نماز بر این دعای شریف، هم توفیق پیدا میکنه بر زیارت صاحب الام صلوات الله علیه، هم که از شر بیماری های همگیر، از طاعون ها و وباها به حفظ امام صلوات الله علیه در امان میمانه. پس این شد از معناهای بشرا. بعد میفرماد بزرگوار علالله مقامه و یستوجب المخرج من کل ذنکن و رزق من حیث لا یحتسب لقوله تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. مؤمن به واسطه مداومت بر تقوا مستوجب چه میشه؟ المخرج، خارج شدن، من کل ذنکن، از نکبت ها خارج بشه، از نکبت های دنیا رهایی پیدا کنه. المخرج من کل ذنکن و رزق من حیث لا یحتسب، رزقش بدن از اونجایی که گمانش را نداره. بعد بزرگوار علی الله مقامه به این آیه کریمه از کتاب خدا استناد می‌فرماد لقوله تعالی و من یتق الله، کسی که تقوای الهی پیشه کنه، یجعل له مخرجا، برای این یک راه خروجی، یک راه خرجی، یک راه خلاص رزقی قرار میدن و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اون جهتی که گمان نداره رزقش میدن، من حیث لا یحتسب. در این آیه شریفه دو معنا، دو جور معنا هست در این آیه شریفه. من حیث لا یحتسب، رزق، رزقی که من حیث لا یحتسب، یک رزق، رزق دنیوی هست، یک رزق هم رزق اخروی هست، رزق دنیا و رزق آخرت. در رزق اخروی این حدیث شریف هست در تفسیر همین آیه شریف از امام صادق صلوات الله علیه، حضرت فرمودند در این آیه شریفه و من یتق الله، کسی که تقوای الهی پیشه کنه، یجعل له مخرجا، برای اون یک راه خروجی، یک راه دررویی، یک راه فرار از نکبتها قرار میدن. در نکبتهای دنیا، در فقر دنیا، در نکبت فقر دنیا غرق نشه. انشاءالله نکبت را تفسیرش میکنیم یعنی چی. و یرزقه من حیث لا یحتسب، رزقش میدن از اونجایی که گمان نمیکنه. در این رزق گفتیم یک معنای رزق، رزق اخروی هست. امام فرمودن ها اولائه قوم من شیعتنا ضعفا، اینهایی که خدا رزق لا یحتسب برشون میده، اینهای قومی هستن از ضعفای شیعان ما. شیعه هست ولی ضعیفه. یعنی چه ضعیفه؟ یعنی خودش این توانایی را نداره که رجوع کنه به احادیث اهل بیت علیهم السلام، این همت را، این توانایی را به توان تکلیفش را عکس کنه. خودش این همت را، این توانایی را نداره که برداره تکلیفش را، حکمش را از امام صلوات الله علیه عکس کنه. شیعه ضعیفه. لیس عندهم ما یتحملون به الینا فیسمعون حدیثنا و یقتبسون من علمنا، این توانایی را نداره که بیاد نزد ما، حدیث ما را بشنوه، علم ما را اقتباس کنه، حکمش را دریافت کنه. فیرحل قوم فوقهم، ما برای اینها یک گروهی را مقدر کردیم، قرار دادیم فوق بر اینها. اینها ضعفای از شیعه هستن، از این ضعفای شیعه قوی تر باش. قرار دادیم قومی را فوق اینها، ینفقون اموالهم، این قوم، اینهایی که قرارشون دادیم، مقدرشون کردیم، مقرر کردیم برای این ضعفا، اینها از اموال خودشون میان انفاق میکنن در راه ما. و یتعبون ابدانهم، بدنهاشون را به زحمت میاندازن، یعنی دنیاشون را، زندگانی دنیاشون را صرف ما میکنن، حتی یتعلم حدیثنا، بیان حکم ما را تعلیم بگیرن، فینقلوه الیهم، حکم ما را برسانن به این ضعفای شیعه، فیعیه حالا، اینا بشنون حکم ما را، یاد بگیرن، و یذیعه حالا، یاد میگیرن، خب از جهت ضعفشون تضییع هم میکنن، گاهی اوقات بی‌معرفتی هم میکنن، ولی ما این گروه دیگر را برای اینها مقدر کردیم، این توانایی را برای اینها قرار دادیم که حکم ما را به این ضعفا برسانند. فاولئک الذین یجعل الله عز ذکره لهم مخرجا و یرزقهم من حیث لا یحتسبون، اینها هستن اون گروهی که این ضعفای شیعه، اون گروهی هستن که خدا قبل از این که اینها دعا کرده باشن، اصلا بدانن، فهمیده باشن، متوجه این نیاز شده باشن، قبل از این که اینها دعا کرده باشن، متوجه شده باشن، قدرش را بدانن، ما آمدیم از قبلش برای اینها قومی را مقدر کردیم که از اونجایی که اینها اصلا گمانش را ندارن، بیان حکم ما را شست رفته آماده به دست اینها برسانن. پس این رزق میشه رزق اخروی. یک رزق من حیث لا یحتسب هم رزق دنیوی هست. میفرماد امام صادق صلوات الله علیه، راوی میگه از امام صادق شنیدم صلوات الله علیه، ان الله عز وجل جعل ارزاق المؤمنین من حیث لا یحتسبون، خدای متعال قرار داد رزق اهل ایمان را، ارزاقشون را، خیلی از ارزاقشون را از اون جاهایی که گمانش را نمی کنن. و ذالک ان العبد اذا لم یعرف وجه رزقه کثر دعاه، و این علتش همین هست که ما دوست داریم که رزق شیعه، رزق مؤمن اینجور باشه، چون نمیدانه رزقش از کجا هست، چجور مقدر میشه، مجبور میشه بنشینه دعا کنه، برای رزقش، ما دعا کردن مؤمن را، شیعه را، موالی را دوست داریم. به واسطه این دعا کردن رزقش را من حیث لا یحتسب به دستش برسانیم، من حیث لا یحتسب به دستش برسانیم. از این رزقهای لا یحتسب، من حیث لا یحتسب، وقتی در احادیث اهل بیت علیهم السلام نگاه میکنیم زیاد میبینیم از اینجور احادیث. میفرمان مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، یک پاره احادیث به این طور هست، میفرماد که احادیث داری متعدد که خدای متعال رزق هر شخصی را از دسترنج خودش قرار داده به واسطه این دسترنج خودش رزقش به دست او برسه، ولی قرار داده برای شخص طالب علم نه شخص طالب عبادت. خدا رزق عابد را قرار نداده عابد در خانه بنشینه بخواد نماز بخوانه، به صرف نماز خواندن رزق به دست او برسه، اگرچه به دستش میرسانن، ولی شخص عابد را اینجور قرارش ندادن. این مال شخص آدمه، شخصی که طالب علمه. میفرماد شخصی که طالب علم باشه رزقش را مقدر کردیم که بدون دسترنج به دستش میرسانیم، برای طالب علم رزق را به دست او میرسانیم. فرمودن امام صادق صلوات الله علیه گروهی از شیعه را مقدر کردیم که اینها احکام ما را، احادیث ما را، شرایع ما را، علم ما را، حکمت ما را تعلیم بگیرن، برسانن به دست گروه از ضعفاء شیعه، اونها را هم دستگیری بکنن. پس این یک جور رزقه. شخصی هست به نام ابو هاشم جعفری، خیلی حدیث زیبایی هست چجور امام علیه السلام من حیث لا یحتسب رزق میرسانه. شخصی هست به نام ابو هاشم جعفری، خوندیم اون حدیثی که آمد خدمت امام هادی صلوات الله علیه و حضرت 72 زبان تعلیمش کردن، غیر از زبان هندی که دست و پا شکست بلد بود، حضرت به اون القا علمی که القا نور علمی که در سینه این شخص کردن 72 زبان عالم تعلیمش کردن. یک وقتی هم رسید خدمت امام صلوات الله علیه، خدمت امام هادی بود یا امام عسکری صلوات الله علیه، ما روایت میکنه آمدم خدمت امام علیه السلام، دیدم که خب امام علیه السلام را در سر من رعا، خلیفه ملعون امام را در سر من رعا، اینها در تحت نظر به جهت ترس از بقیت الله صلوات الله علیه، اینجور در تحت نظر امام را میگذاشن اینجور حضرت زندگی کنن در دنیا، زندگی حضرت به اینجور به این مکافات بود. میگه دیدم تا سربازهای خلیفه بخوان مهیا بشن که به همراه حضرت حرکت کنن، اینها رفته بودن، خلاصه امری بود برای اینها، مأموریتی بود، حضرت اینجا به انتظار اینها ایستاده بودن، آمدن گلیمی انداختن روی زمین که امام علیه السلام مدتی بنشینن اینها مهیا بشن که به همراه حضرت حرکت کنن. می دیدم فرصت مناسبی هست، خودم را رساندم خدمت امام صلوات الله علیه، در خدمت حضرت، نزد حضرت نشستم، عرض کردم آقا دیگه به قول ماها، این اصطلاح به قول ماها هست، یعنی به این جور معنا عرض کرد، آقا دیگه کفگیرم به ته دیگ خورده، دیگه اصلا از لحاظ مالی، از لحاظ پولی، دیگه اصلا دستم خالی خالی صفر و الیدم، اوضاعم خیلی خرابه، چه کنم. میگه دیدم امام صلوات الله علیه دست مبارکشون خاکریزی اونجا، خاکهایی بود اونجا روی زمین ریخته بود، شنهای خاکهایی روی زمین ریخته بود، حضرت مشتی برداشتن از اون خاکها به دست مبارکشون دادن به دست من، فرمودن که برو و ما رزقت را برای تو مقدر کردیم و به کسی هم قضیه را تعریف نکن که حقیقت واقع چه بوده. میگه از خدمت امام صلوات الله علیه برگشتم، نگاه کردم این شنهایی که، این خاکهایی که امام صلوات الله علیه به من داده بودن، تمامش طلای سرخ شده، تمامش در دست من اینها طلای سرخ. اینجور امام رزق میدن من حیث لا یحتسب. اینجور هم نیست که بخوان که مثلا در زمان حضورشون باشه، در غیابشون نباشه، به هر جور که حضرت صلاح میدانند رزق میدن طرف را. میگه دیدم این طلای سرخه، این خاک تمام شده طلای سرخ. رفتم زرگر شهر را خبر کردم، گفتم آقا بیا من مقدار طلا دارم، طلای ناب دارم، میخوام اینها را برای من قالب بزنی، شمش کنی. آمد نگاه کرد اینها را، گفت عجب طلای نابی داری، طلای سرخ من اینطور ندیده بودم به اینجور خلوص، چجور اینها به دست تو رسیده؟ خب دستور داده بودن امام که حقیقت واقع را نگه. میگه به اون شخص زرگر گفتم که پیرزنی بود از اقوام ما، خلاصه به وجهت او از دنیا رفته، به جهت او این طلاها به من رسیده، طلاها مثلا از طریق ارث به دست من رسیده. میگه رفت طلاها را برای من شمش کرد و به این جور مخارج زندگی من به این جور تأمین شد. پس امام علیه السلام شیعه را، مؤمن را اینجور من حیث لا یحتسب رزقش میدن. درسته که مؤمن در دنیا مصیبت، مکافات، بی پولی، نداری زیاد داره. میفرماد لا یقدر الله لمساس شیعتنا الا القوت. ما مقدر نمی کنیم برای خلصین از شیعه خودمون مگر به اندازه قوتشون را، همون اندازه حد واجبشون را. یعنی اگر دستشون مال و منال هم بدیم، اینقدر چاله چوله در سر راه اینها میگذاریم، برای خودش بیشتر از این نمیمانه. ولی امام صلوات الله علیه نمیگذارن که شیعه در نکبت فقر دنیا مخذول بشه، خذلان زده بشه. امام شیعه را خذلانش نمی کنن. شخصی که طالب معرفته، شخصی که مستبصره، شخصی که مؤمن ممتحنه، مؤمن ممتحن نه فقط بزرگان دین، شخصی که معرفت نورانیت کسب میکنه، شخصی که طالب معرفت نورانیت، امام خزدانش نمی کنن. امام در نکبتهای دنیا غرقش نمی کنن. فقر یک جایی میرسه میشه نکبت، این اینقدر شخص را دست و پاگیر میکنه، اینقدر شخص را مقید به خودش میکنه، از آخرتش میاندازه. کاد الفقر ان یکون کفرا، یک جایی میرسه به حد کفر میرسه انسان. درست انسان مؤمن بی پول میشه، مؤمن ندار میشه، مؤمن مصیبت زده هست. البلا موکلان بالانبیا ثم بالاولیا ثم بالامثال فالامثال، ولی مؤمن را سائل به کفش نمی کنن، مؤمن را خزان زده نمی کنن. به هر سببی از اسباب که مقدر میدونن، به هر سببی از اسباب که صلاح میدونن، دستگیر مؤمن هستن. شخصی که به جهت امامش، به جهت محبت به امام، به جهت معرفت به امام، طالب علم نورانیته، طالب علم معرفته، این شخص اینجور خیالش راحت باش، این شخص به اینجور برش رزق میرسانه. انشاءالله دعای رزقی هم هست، چون این آخرین مطلبی باشه که امشب عرض کردیم. بزرگان علی الله مقامهم بنابر احادیث اهل بید علیهم السلام دعاهای متعدد میفرمان برای رزق، همون دستوری که امام صادق دادن صلوات الله علیه. دوست دارن شیعه دعا کنه که امام علیه السلام رزقش را من حیث لا یحتسب برش برسانن. از جمله دعاها استغفاری هست. امام صادق میفرمان صلوات الله علیه کسی که دو ماه متوالی روزی 400 مرتبه به این استغفار مداومت کنه، به گنج از علم یا گنج از مال میرسه. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان که من در کرمان که این ذکر را میخواندم به جهت گنج علم میخواندم، رفیقم به جهت گنج مال میخواند. امام ضمانت میکنن که به گنج علم یا گنج مال بخوانه، دو ماه پی در پی به این گنج برسه. استغفار این هست، روزی 400 مرتبه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض من جميع الظلم وجرم واسراف على نفسي واتوب اليه. 400 مرتبه این استغفار. از جمله دعاهای دیگر برای رزق دستور میفرمان استغفاره. استغفار جالب رزقه، جلب کننده رزقه. میفرماد بعد از هر نمازی 70 مرتبه استغفار بگید، بعد از نماز صبح 100 مرتبه صلوات و 70 مرتبه استغفار بگید. استغفار جلب کننده رزقه. از جمله دعاهای دیگری که میفرمان شیخ مرحوم میفرمان علی الله مقامه، میفرمان این دعا هست، این ذکر شریف هست، 30 مرتبه سبحان الله العظیم با توجه و 100 مرتبه استغفر الله. میفرماد اینجور مجربه، بزرگان علی الله مقامه اینجور تجربه میکنن، جلب میکنه رزق آدم را. خدا اینجور رزق را من حیث صدا یحتسب امام میرسانه. و دعاهای دیگر مثل این دعای شریفی که امام صادق صلوات الله علیه تعلیم فرمودن، اللهم ارزقنی من فضلك الواسع الحلال طیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا للدنیا والآخره سبا سبا هنیئا مریئا من غیر کد ولا من من احد خلقك الا سعه من فضلك الواسع فانك قول فاسال الله من فضله فمن فضلك اسال ومن عطيتك اسال ومن يدك الملاء اسال. در این دعای شریف میخوانی من غیر من ولا من غیر کد ولا من من احد خلقك، خدایا یک رزق طیب سر ریزانی بر من عطا کن، من غیر کدن، نه به اون جوری که همش درگیر دنیا باشم، درگیر سختی های دنیا باشم، ولا من من احد خلقک، نه اون جوری هم که هی منت اشخاص را بکشم، من غیر کدن ولا من من احد الا ساعتا من فضلک الواسع، از سعه از وسعت واسع خودت به من رزق بده، فمن فضلک اسأل از فضل خودت، میفرماد فضل الله رسول الله صلی الله علیه و آله، فمن فضلک اسأل و من عطیتک اسأل، عطیت الله فاطمه زهرا سلام الله علیها، و من یدک الملاء اسأل از دست واسع خودت، از دست پر خودت، یاد الله امیر المؤمنین صلوات الله علیه، به برکت رسول الله، به برکت صدیقه طاهره، به برکت امیر المؤمنین صلوات الله علیه اجمعین، خودت از هر جایی که میدانی، به هر جور که مصلحت میدانی، رزق من را به دست من برسان. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.